آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرار سران مخالف دولت از تهران تکذیب شد. بولتن ویژه خبرگزاری جمهوری اسلامی شماره کشته شدگان روز عاشورا در ایران را 37 نفر اعلام کرد. قزاقستان گزارش رسانه‌ها درباره معامله مخفیانه برای فروش اورانیوم پالایش شده به ایران را بی اساس خواند. ساعت 30 ثانیه بامداد است. بامداد پنج شنبه دهم دی ماه 1388 خورشیدی که عزیزان برابر خواهد بود با 31 ماه دسامبر سال 2009 میلادی. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد و حسین قویمی در استودیوی رادیو فردا میزبانی شما را بر عهده داریم و به شما وقت بخیر میگوییم.
وقت شما هم بخیر خانم روانشاد، به ویژه امروز که آخرین روز سال 2009، سالی که پر از رویداد و حادثه بود برای بسیاری از ما.
سپاسگزارم. در بامدادی میخواستم بگم که حقیقتاً وقت و اهمیت اون بارستر هست. همین چندی پیش بود آقای قویمی که شروع هزاره سوم میلادی خبرساز بود. امروز روز پایان نهمین سال از این هزار است. به مجله نیمه شب گوش خواهید کرد. فردا شب، یعنی نوبت دیگه‌ای که به مجله نیمه شب گوش خواهید کرد، به وقت ایران سال 2010 میلادی خواهد بود و به همین زودی گذشت.
بله، و مطمئناً سال 2010 نیز سالی پر از رویداد خواهد بود که
امیدواریم که رویدادهای خوب در اون منظور بشه. و در آغاز این روز نهایی سال میلادی 2009 تازه ترین خبرها رو بشنویم از حسین قویمی.
فکر بسیار خوبیه. و خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا شامگاه چهارشنبه خبر داد که سران مخالف دولت از تهران گریختند و در شمال ایران در مازندران به سر میبرند. در گزارش کوتاه این خبرگزاری دولتی بدون ذکر نام از آنها به عنوان سران فتنه یاد کرده است. این در حالی است که حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، این خبر را تکذیب کرد و آن را شایعه خواند. به گفت کسانی از مردم فرار می کنند که ظلم و جنایت کردند، نه کسی مانند پدرم که سوابق روشنی دارد. به گزارش پارلمان نیوز، حسین کروبی افزود امروز آقای کروبی و موسوی با مردمند و مردم هم مخالف ظلم با آنها هستند. فرزند دبیر کل حزب اعتماد ملی تأکید کرد که مهدی کروبی مانند روزهای قبل در تهران است. رسانه‌های نزدیک به امیر حسین موسوی هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. در خبری دیگر، خبرگزاری جمهوری اسلامی در بولتن ویژه‌ای شمار کشته شدگان روز عاشورا در شهرهای ایران را 37 نفر اعلام کرد. این در حالی است که مقام‌های دولتی پیشتر تعداد کشته شدگان در تهران را 7 نفر و در تبریز 4 تن ذکر کرده بودند. وبسایت جنبش راه سبز جرس خشونت‌ها و حوادث خونین یک شنبه گذشته را به عوامل دولتی نسبت داده و میگوید هدف این بوده که پس از عاشورا فضای لازم برای دستگیری گسترده را فراهم آورند و مخالفان دولت را به زندان بیاندازند. و در خبر دیگر، در پی انتشار گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس درباره معامله قزاقستان برای فروش مخفیانه 1350 کیلوگرم سنگ اورانیوم پالایش شده یا کیک زرد به ایران، وزارت خارجه قزاقستان در بیانیه‌ای این گزارش را القاعات بی اساس خوانده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، نمایندگی جمهوری اسلامی در نیویورک هم با انتشار بیانیه این خبر را ساختگی دانسته است. وزارت خارجه آمریکا در واکنش به این گزارش هشدار داده که صدور سنگ اورانیوم پالایش شده به ایران ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است. خانم روانشاد،
با سپاس از شما. حسین قویمی بود با تازه‌ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه برایتان در این مجله نیمه شب گردآوری کرده‌ایم. روز چهارشنبه ایران شاهد تظاهرات حامیان دولت و رهبری بود. جنبش سبز، جنبش اعتراضی مردم ایران، با همه فراز و نشیب‌هایش به کدام سمت و سو می‌رود؟ نظر یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده‌ایم. 5 خبرنگار خارجی از 5 روزنامه بین المللی، همگی جنبش اعتراضی در ایران را در میان 3 رویداد مهم سال 2009 قرار دادند. گرده همایی روز چهارشنبه دانشجویان دانشگاه آزاد به خشونت انجامید. و مجله اقتصادی هفته. همه اینها و بیش از اینها در همین مجله یک ساعته نیمه شب. همچون همیشه همراه ما باشید. ایران دیروز چهارشنبه شاهد تظاهرات گسترده حامیان دولت و رهبر جمهوری اسلامی بود که در اعتراض به آنچه حرمت شکنی در روز عاشورا نامیده شد به خیابان‌ها آمده بودند و طیفی از معترضان در روز عاشورا را محارب نامیدند. در گردهمایی تهران تلویحاً به سران جناح اصلاحگرای جمهوری اسلامی ایران هشدار داده شد که باید صف خود را از معترضان اهانت کننده به رهبر و مقدسات نظام جدا کنند، وگرنه دیر می شود. این دومین روزی است که به گفته آگاهان سیاسی، سخنرانان راه پیمایی های رسمی در حمایت از دولت، چهره های شاخص معترضی چون میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی را تهدید می کنند. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا.
سازمان تبلیغات اسلامی که رهبر جمهوری اسلامی ایران نظارت بر آن را عهده‌دار است، دعوت کننده گرد همایی های امروز در ایران بود و سخنران اصلی آن آیت الله احمد علم الهدا، روحانی حامی دولت و جناح اصولگرا که از مشهد به تهران آمده بود برای ایراد گفته هایی که مستقیم و زنده از تلویزیون دولتی ایران پخش شد.
به این سران فتنه ای جمعیت میلیونی این امت اعلام می کند چون رهبر معظم انقلاب برای شما راه توبه رو باز گذاشتن در یک ضربر عجلی که باید دستگاه قضایی کشور معین کند، شما باید توبه کنید، به دامن رهبر برگردید و اگر توبه نکردید شما محاربید و این مردم و این نظام با شما به عنوان محارب برخورد می کند.
روز سه‌شنبه هم آیت الله عباس واعظ طوسی تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به اعتراضهای روز عاشورا گفته بود:
اون صحنه هایی که ما از تلویزیون دیدیم اقلن هران این فتنه و کسانی که این حرکت رو رهبری می کردند قطعا محاربند و حکم محارب در دستگاه قضایی ما مشخصه.
مخاطب بخش دیگری از گفته های آیت الله واعظ طوسی را آگاهان سیاسی، چهره های شاخص معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد مانند میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی دانستند.
اینها گروه اندکی هستند. مخاطب من کسانی هستند که در مزان اتهامند. به اونها من عرض میکنم امروز اگر ابراز انزجار و تنفر نکردید، امروز اگر از پیشگاه ملت عذرخواهی نکردید، امروز اگر برای ادای احترام و خضوع و عذر از گذشته به محضر مبارک رهبر عظیم القدر انقلاب شرفیاب نشدید، دیر خواهد شد.
روز سه‌شنبه علی لاریجانی رئیس مجلس هم خواستار اشد مجازات برای آنچه او حتاکان در روز عاشورا نامید شد، اما با اشاره تلویحی به میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی تحت عنوان جریانهای چپ سیاسی داخل انقلاب گفت حساب این افراد را باید از ضد انقلاب جدا کرد و افزود جای آن دارد که این آقایان که در حوادث انتخابات اعتراضهایی داشتند به هوش آیند و راه خود را از این جریان به گفته او زشت جدا کنند. گفته هایی که فعالان سیاسی در طیف مقابل آن را راهگشای بحران نمی دانند. محمد صادق جوادی حصار، مسئول اطلاع رسانی ستاد مهدی کروبی در انتخابات 22 خرداد:
آقای لاریجانی در موقعیت ریاست مجلس توقع بیش از اینها ازش هست. توقعی نیست که بیاد یه طرف واسطه و به اون دیگه بگه شما ساکت بشین بیان بیعت کنین. این آقایون بالاخره تو همین انتخابات کاندید ریاست جمهوری بودن، تونستن رئیس جمهوری این مملکت باشن. پشتوانه ملی و سیاسی و فرهنگی و دینی این جریان به هیچ وجه کمتر از جریان مسلط امروز نیست. نباید به نوعی تحت تاثیر جو و القای دیگران جوری حرف بزنه که گویا شما گناه کردید، زن به لایغفر کردید و باید بیاید توبه بکنید و برید دست این و دست اون رو ببوسید تا شاید از گناه شما بگذرن.
پیش از این هم اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، شرکت در تظاهرات اعتراضی را محاربه نامیده و گفته بود
ما دیگه دوره مدارا تموم شد، سرفهم گفتیم به شوخی گرفتم هر کسی در این گونه تظاهرات شرکت بکنه و کارهای تفریحی و سفرشتم بده قطعا مدارا نمیشه، برخورد شدیدتر از این دفعه خواهد شد.
اما معترضان ادامه حضور خود را در خیابان‌ها برگ برنده‌ای برای پیشبرد خواست‌های خود می‌دانند. اعتراض‌های خیابانی از جمله در عاشورا از سوی با سرکوبی نیروهای مسلح و مأموران حکومتی روبرو شده و از سوی به رغم توصیه سران جناح اصلاحگرا میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی در مواردی خشونت متقابل برخی از معترضان را در پی داشته است. محمد صادق جوادی حصار، چهره سیاسی اصلاحگرا، برای بیرون رفتن از مخمصه آچمز سیاسی و سرکوب اعتراض راه حلی ارائه می دهد.
یه شرایطی رو مهیا بکنن که جریان مقابل اینا هم بتونه حرفش رو بزنه. برای آقای موسوی 14 میلیون خودتون رأی اعلام کردین. یه مرتبه اعلام کنین شما صفرید، شما هیچید، اصلا عددی نیستید. به شعور ملت ایران دارید توهین میکنید با این کاراتون. خب بپذیرید که وقتی شما به کسی توهین کنید، او هم ممکنه همشون پخته نباشن، یه سری احساساتی هم توشون باشه که اونها هم برافروخته بشن. ما که نمیخوام که به این آتش‌ها بدمیم و برافروخته‌ترش کنیم، ولی شما هم نباید اجازه بدید اتفاقات بیفته. به نظر من باید از این حرکت‌های خیابانی دوری کرد، چون توی دعوا حرف حق رو نمیشه ثابت کرد. اتفاقا این آقایون یه عده‌شون متأسفانه دنبال همینن که قوغا درست کنن که کسی حرف حق رو نشنوه. توی قوغا و بلبشو و سر صدا که نمیشه استدلال کرد، اونجا باید یا زد یا خورد. آقای رئیس پلیس وقتی میگه من سرکوب میکنم، آقای رئیس پلیس وقتی که یک حرکت آرام داره صورت میگیره، عده بهشون حمله میکنن، مورد تهاجم خودشون قرار میدن، خب طبیعیه که توی درگیری ها ممکن زد و خورد پیش بیاد. هیچ کی نمیگه خوبه که آدمو همدیگه بزنن لاتو پار کنن. آقای موسوی و آقای کروبی کجا حرفی زدن، کجا حرکتی انجام دادن که او حرکت ساختار شکنانه بوده؟ باید بزرگان قم با مهربانیت آقای هاشمی و چند تا از اوغلای جریان راست، چند تا از زعمای جریان چپ بنشینن این ماجرا رو حل کنن.
این در حالی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز ضمن محکوم کردن آنچه اتفاقات ساختار شکنانه روز عاشورا نامید، خواستار پیشه کردن بردباری و اعتدال و مرزبندی با افراط و تفریط شد.
امیر مصدق کاتوزیان در مورد تظاهرات حامیان دولت و رهبری روز گذشته در ایران گزارش می‌داد. و ما جنبش اعتراضی مردم ایران، آنچه جنبش سبز خوانده می‌شود، در ماه‌ها و به ویژه روزهای اخیر فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرده است. اگر شرکت صدها هزار نفر در راهپیمایی‌ها و به ویژه در روز عاشورا را فراز و بازداشت های گسترده، احکام سنگین و کشته شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری را از جمله فرودهای آن به شمار آوریم، این پرسش مطرح خواهد شد که این جنبش در آینده به کدام سمت و سو خواهد رفت. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، در گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتم به این پرسش ها پاسخ می دهد.
مردم تا مرحله جلو آمدن که برای اونها بازگشت تقریبا غیر قابل تصوره. اونها حالا مرزهای ترس رو پشت سر گذاشتن و به توفیق‌های نسبی رسیدن برای تحقق هدفی که سالها شاید در ذهن میلیون‌ها نفر از اونها وجود داشته.
آقای تقی‌زاده، اکثر تحلیلگران معتقدند که وجه تشابه بسیاری وجود داره حال با زمان انقلاب 57. شما این تشابه رو در چه می‌بینید؟
یقینا رویدادهای تاریخی در وقایع مشابه قبلی وجوه تشابهی درش هست، ولی اینکه فکر کنیم تغییرات سیاسی در ایران 30 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی درست شبیه اون پیروزی خواهد بود خیلی شاید به واقع نزدیک نیست، همونطور که این تغییرات در ایران به انقلابهای رنگی یا انقلابهای مخملی دهه 80 هم شبیه نیست. هر تحول اجتماعی به نظر من قوانین خودش رو در شکم خودش ایجاد میکنه و مسیر راه خودش رو به صورت طبیعی پیدا میکنه و مسیر برای اونها از پیش تعیین شده نیست. در مسیر تغییرات اجتماعی این قوانین تدوین میشه و این راه و مسیر حرکت پیدا میشه. حقیقت این است که در مورد رژیم‌های خودکامه نظیر اون چیزی که ما در ایران امروز تجربه میکنیم، بیشتر توفیق مستقیم مردم نیست که به تغییر کفه قدرت از حکومت به مردم میانجامه. این ایجاد ترک و شکاف در بدنه حاکمیته که دست مردم رو برای رسیدن به قدرت بازتر میذاره و باید انتظار داشته باشیم در روزهای آینده با جدا شدن عوامل پیوسته به رژیم و ایجاد ترک‌های سیاسی در بدنه رژیم و حتی رهبری اون، حاکمیت سیاسی ایران از درون دچار شکاف بشه و قدرت خودش از دست بده تدریجا.
شما تصور میکنید آقای تقی‌زاده که احیانا اگر که افراد مطرح همچون میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی اگر اینها دستگیر بشن، کدام تأثیری بر روی این جنبش داشته باشه؟
یقیناً مردم، یعنی اون کسایی که حالا خواستار تغییر هستن، از اسمها و فرصتها برای رسیدن به هدفهاشون استفاده میکنن. میبینیم که آقای منتظری مردنش برای رژیم درد بسیار سنگینتری است تا عوارضی که او میتونست در حیاتش بر خلاف رژیم باقی بگذاره و مردم از مردن او استفاده بیشتری بردن برای احقاق حقوقشون و ایستادگی در مقابل رژیم تا زمانی که او حیات داشت. در مورد رهبران فعلی هم، اون کسایی که رهبرای اسمی جنبش سبز هستند، به هر حال مورد استفاده مردم قرار میگیرن و اونها هم بخشی از این جنبش هستند. اگر اونها از دست برن یا دستگیر بشن یا مورد مؤاخذه قرار بگیرن و تحت فشار، مردم از فرصتی که دستگیری اونها و یا تحت فشار قرار دادن اونها ایجاد خواهد کرد به عنوان فرصت تازه استفاده میکنن برای مقابله با رژیم. اون چیزی که اتفاق میفته در حقیقت مقابله توده‌ای و مقابله مردمی است با حکومتی که سالهاست در مسند قدرت، ولی حالا هم از نظر داشتن راه حرکت به جلو، هم از نظر راضی کردن مردم، هم از نظر مدیریت اقتصاد، مدیریت روابط خارجی به بن‌بست رسیده. تمام بخش‌های این حکومت دچار فرسودگی و پوسیدگی شده و مردم از این فرصت میخوان استفاده بکنن برای آزادی. آزادی اولین هدف است و بعد پیامد او میخوان مملکتشون رو دوباره بسازن. به محض دستگیری اونها، مردم در شکم این جنبش رهبران تازه‌ای رو ایجاد خواهند کرد و اگر حتی این رهبران در داخل مورد مؤاخذه قرار بگیرن و ارتباط اونها با مردم قطع بشه، رهبری از نظر فرهنگی و سیاسی به خارج از ایران منتقل میشه و یا به زیر زمین میره، ولی به هر حال این جنبش ادامه پیدا خواهد کرد.
جنبش سبز، جنبش اعتراضی مردم ایران با همه فراز و نشیب‌هایش، حال به کدام سمت و سو می رود؟ رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، به این پرسش ها پاسخ می داد.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
بر پایه گزارش‌ها بعد از ظهر چهارشنبه در گرد همایی دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد درگیری‌های خشونت‌آمیزی روی داده است. برخی گزارش‌ها حاکی از حمله افراد بسیجی با چاقو به دانشجویان است. ساعتی پیش حسین قویمی در گفتگو با ساناز، یک دختر دانشجو، از او درباره زد و خورد افراد بسیجی و دانشجویان پرسیده است.
بچه ها می گفتن که یه تعداد قرار بود ساعت 12 اونجا یه تجمعی داشته باشن و بسیجی و انصار حزب الله ریختن. اول که با چوب خیلی دانشجو رو می زدن، بعدش چاقو در آوردن و می خواستن حمله کنن به دانشجو که حالا یکیشون رو که بچه ها نذاشتن. ولی خب اینی که من شنیدم یکی دو نفر مثل که چاقو خوردن، من آمار دقیقش رو ندارم. بعد خیلی تعداد زیادی رو هم دستگیر کردن و کل دانشگاه آزاد مشهد رو تعطیل کردن و همه دانشجوها رو بیرون کردن از دانشگاه و اینکه خیلی زدن بچه ها رو.
که میگین تعداد زیادی رو دستگیر کردن، چه تعدادی منظورتونه؟
خیلی بچه ها رو میبردن، حتی یکی از دانشجوها رو مثل که از موش گرفتن کشیدن بردنش. بعد یکی از دوستان من بیرون دانشگاه بوده و شاهد بوده، میگفت خیلی، میگفت همینطور مرتب پشت سر هم دانشجوها رو میآوردن سوار این ونای پلیس میکردن و میبردنشون. اون لحظه میدیدم خیلی بچه ها گیر افتادن تو دانشگاه، خواستم فقط به طلب بقیه هم برسونم.
به به غیر از دانشگاه آزاد مشهد که این درگیری ها درش پیش اومد، در سایر نقاط مشهد اوضاع در چه حال؟ وضع شهر آرومه؟
نه، وضع شهر که اونطوری آروم آروم بازم نیست. خبر این بعضی تجمعات خودجوش جای سری نقاط مشهد رو میشنوم که مثلا میبینید یه ساعت توی منطقه سجاد مشهد مثلا تجمع شده، در این حد مثلا خیلی خودجوش، اون صورت که مثلا برنامه ریزی شده باشه و جمعیت خیلی زیادی باشن هنوز توی مشهد ندیدیم از بعد از عاشورا. ولی خب در سطح شهر خیلی پلیس زیاده و امنیتی شده. اون مناطق مهم که اکثر وقتا تجمع میشه، خیابون راهنمایی مشهد، اونجا هم اکثر پر پلیس و گارد و اینا کردن و خیلی پلیس زیاده در سطح شهر.
ساناز در مشهد در گفتگو با حسین قویمی بود در رابطه با گردهمایی روز چهارشنبه دانشجویان دانشگاه آزاد که با حمله بسیجی ها با چاقو به دانشجویان به خشونت گرایید. و ما در ژنو خانم نوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، بار دیگر از نقض آشکار حقوق مسلم ایرانیان توسط ماموران امنیتی و شبه نظامیان بسیج شدیداً انتقاد کرد و از دولت جمهوری اسلامی خواست که خشونت علیه مردم ایران را مهار کند. خانم پیلای انتقاد شدید خود را در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه انتشار یافت ابراز کرد. بیشتر بشنویم از همکارمان در واشنگتن نادر صدیقی.
انتقاد شدید کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با اخطار فرمانده نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی همزمان بوده که تیان وی تهدید کرده است تظاهر کنندگان ضد دولتی در صورت ادامه تظاهرات خود با واکنش شدیدتری روبرو خواهند شد. خانم نوی پیلای با اشاره به این گونه برخوردهای مقامهای دولت ایران در بیانیه خود تأکید کرده است که مردم حق دارند احساسات خود را بیان کنند و تظاهرات مسالمت آمیز برپا دارند بیان که مورد سرکوب قرار گیرند و زندانی شوند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اضافه کرده که از کشتارها، زخمیان و موارد بازداشتها شوکه شده است. خانم پیلای با یادآوری این فجایع تصریح کرده که دولت موظف است از خشونتها جلوگیری و از گسترش آن ممانعت کند. در بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به این نکته نیز اشاره شده که اگرچه چگونگی مرگ 8 تن در روز یک شنبه هنوز روشن نیست، ولی اطلاعات موجود از خشونت شدید نیروهای امنیتی و شبه نظامیان بسیجی حکایت می کنند. وی همچنین یادآوری کرده که دولت ایران از امضا کنندگان کنوانسیون بین المللی درباره حقوق سیاسی و مدنی ملت هاست که بازداشت های خودسرانه را ممنوع و حق آزادی بیان و اجتماعات به دور از خشونت را به عنوان یک حق جهان شمول تصریح کرده است. خانم پیلای که یک حقوقدان هندی تبار آفریقای جنوبی است به گزارش خبرگزاری رویترز نشان داده که همواره آماده است تا علیه تجاوز به حقوق شهروندان کشورهای در حال توسعه اعتراض کند. کشورهایی که عموماً در پوشش شورای 47 عضوی حقوق بشر سازمان ملل از انتقادها برکنار می مانند. خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی انتقاد شدید کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از سیاست سرکوب دولت جمهوری اسلامی را بازتاب داده و اضافه کرده که به گفته مسئولان امنیتی رژیم اسلامی روز یک شنبه بین 300 تا 500 تن با عنوان آشوبگر دستگیر شدند. ده‌ها روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی نیز روز دوشنبه بازداشت شدند که خواهر خانم شیرین عبادی از جمله این بازداشت شدگان است. در پایان بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده است که با بازداشت شدگان به هر دلیلی که دستگیر شدند باید کاملا بر اساس استانداردهای حقوق بشر و هنجارهای بین المللی و از جمله کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی رفتار شود.
بار دیگر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از نقض آشکار حقوق مسلم ایرانیان توسط ماموران امنیتی و شبه نظامیان بسیج شدیداً انتقاد کرد. و اما 5 خبرنگار خارجی در گفتگو با وبسایت رادیو فردا نظر خود را در مورد 3 واقعه مهم سال 2009 در میان گذاردند. 5 خبرنگار از روزنامه‌های گاردین، کریستین ساینس مانیتور، هافینگتون پست، فرانس 24 و وال استریت جورنال. همگی آنها جنبش اعتراضی ایران را یکی از سه اتفاق مهم سال 2009 میلادی دانستند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
کوین اندرسون از روزنامه گاردین رکود اقتصادی عظیم جهانی را بزرگترین واقعی سال می‌داند و از آن به عنوان بدترین رکودی که در دهه‌های اخیر اتفاق افتاده است یاد می‌کند. وی دومین واقعه مهم سال 2009 را رویدادهای ایران می‌داند و می‌گوید ایران چه از لحاظ اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری و چه از نظر برنامه اتمی کماکان در صدر اخبار قرار دارد. این خبرنگار گاردین سومین واقعه مهم سال را کنفرانس کوپنهاگ درباره تغییرات آب و هوایی می‌داند و می‌گوید حتی اگر نتایج اخذ شده در کنفرانس کوپنهاگ را در نظر نگیریم، تنها همین مسئله که آژانس محافظت محیطی ایالات متحده گاز دیوکسید کربن را مضر شناخته است، مسیر بسیاری از وقایع را در ایالات متحده تغییر خواهد داد و پس از این تغییر ایالات متحده دیگر به عنوان باعث و بانی تغییرات جوی مورد هجوم انتقادات قرار نخواهد گرفت. از دید یگال شلیفر از روزنامه کریستین ساینس مانیتور، قطع جریان گاز صادراتی روسیه به اروپا مهمترین واقعه سال 2009 بود. به گفته وی، امنیت انرژی، نیاز به تنوع انرژی و همچنین مسیر انتقال انرژی به موضوعی بسیار مهم برای کشورها در سراسر جهان تبدیل شده است. یگال شلیفر مراسم سوگند ریاست جمهوری باراک اوباما را دومین واقعه مهم سال می‌داند و با اشاره به امکان برآورده نشدن انتظارات طرفداران اوباما، ریاست جمهوری وی را همراه با تغییرات مهمی در سیاست خارجی ایالات متحده می‌داند. این روزنامه نگار کریستین ساینس مانیتور انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری و اعتراضات پس از انتخاب وی را به عنوان سومین واقعه مهم سال 2009 نشانگر شکنندگی ساختار سیاسی حاکم بر ایران می‌خواند و افزایش کشمکش‌های داخلی در ایران را زمینه‌ساز نتایج مهمی در کشورهای منطقه در سال‌های آینده می‌داند. نیکولاس سابلوف از هافینگتون پست مراسم تحلیف اوباما را مهمترین واقعه سال 2009 می‌خواند و می‌گوید چه بپذیریم و چه نه، گروهی معتقدند که باراک اوباما در سال اول ریاست جمهوری خود تغییراتی هرچند آهسته در آمریکا و سراسر دنیا پدید آورده و از بحران اقتصادی جهان گرفته تا بازداشتگاه گوانتانامو و از تغییر در قوانین خدمات درمانی گرفته تا دریافت جایزه صلح نوبل تأثیرات قابل توجهی داشته است. نیکولاس سابلوف انتخابات ریاست جمهوری در ایران و رخدادهای پس از آن را دومین واقعه مهم سال می‌داند و می‌گوید از آنجا که میلیون‌ها نفر از مردم ایران به خیابان‌ها آمدند و نسبت به تقلب در نتایج انتخابات ریاست جمهوری اعتراض کردند، جهان نه تنها شاهد شجاعت مخالفان دولت بود، بلکه درجه سانسور اخبار، سرکوب و بالاخره خشونت حکومتی را دید که قصد مهار اوضاع کشور را دارد. این روزنامه نگار هافینگتون پست تصمیم دولت اوباما در فرستادن 30,000 نیروی نظامی دیگر به افغانستان را سومین واقعه مهم سال می داند. جولیان پین از فرانس 24 موج اعتراضات در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری را برجسته ترین رویداد سال 2009 می داند و می گوید این جنبش اعتراضی می تواند به دگرگونی حکومت در ایران بیانجامد و تغییری بنیادی در منطقه و جهان ایجاد کند. جولیان پین انتخاب باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا را دومین واقعه مهم سال می خواند و می افزاید اگرچه این انتخاب احتمالاً تغییری اساسی در سیاست خارجی آمریکا به وجود نمی آورد، هرچند رویداد نمادین مهمی بود. این خبرنگار فرانس 24 بحران اقتصادی را سومین واقعه مهم سال می‌خواند و می‌گوید این بحران شاید در کوتاه مدت تأثیر مهمی بر سیستم مالی جهان نگذارد، ولی در بلند مدت عواقبی برای سیستم اقتصادی جهان دارد که احتمالاً همکنون ما آن را به خوبی درک نمی‌کنیم. تام گراس، تحلیلگر روابط بین الملل و نویسنده وال استریت جورنال و نشنال ریویو نیز اعتراضات ایران را مهمترین واقعه سال 2009 می‌خواند و می‌گوید به نظر می‌رسد اعتراضات فراگیری که پس از انتخابات توأم با تقلب در ایران آغاز گشت، سرآغاز جنبشی بزرگ و نیرومند بوده است که می‌تواند به سرنگونی کل نظام جمهوری اسلامی بیانجامد. تام گراس می افزاید اگر ایرانیان بتوانند چنین تغییراتی را به وجود آورند و دولتی را سر کار آورند که حقوق بشر را ارج گذارد، برنامه‌های هسته‌ای را به تعویق اندازد و به گسترش روابط دوستانه با غرب، جهان عرب و حتی اسرائیل تمایل نشان دهد، تأثیر این تغییر از مرزهای خاورمیانه هم خواهد گذشت.
5 خبرنگار خارجی از 5 روزنامه بین المللی همگی جنبش اعتراضی در ایران را در میان 3 رویداد مهم سال 2009 قرار دادند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. به ویژه اینکه در روز پایانی سال 2009 میلادی است. شنوندگان گرامی، نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا اختصاص دارد به خبرها، تازه ترین خبرها و همچنین مجله اقتصادی هفته ما که بازپخش اون رو میشنوید. و ما نخست تازه ترین خبرها از حسین قویمی.
با درودی دیگر بار، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا شامگاه چهارشنبه خبر داد که سران مخالف دولت از تهران گریختند و در شمال ایران در مازندران به سر میبرند. در گزارش کوتاه این خبرگزاری دولتی بدون ذکر نام از آنها با عنوان سران فتنه یاد کرده است. این در حالی است که حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، این خبر را تکذیب کرد و آن را شایعه خواند. وی گفت کسانی از مردم فرار میکنند که ظلم و جنایت کردند، نه کسی مانند پدرم که سوابق روشنی دارد. به گزارش پارلمان نیوز حسین کروبی افزود امروز آقای کروبی و موسوی با مردم هستند و مردم هم مخالف ظلم با آنانند. فرزند دبیرکل حزب اعتماد ملی تاکید کرد که مهدی کروبی مانند روزهای قبل در تهران است. رسانه‌های نزدیک به میر حسین موسوی هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. در خبری دیگر، خبرگزاری جمهوری اسلامی در بولتن ویژه‌ای شماره کشته شدگان روز عاشورا در شهرهای ایران را 37 نفر اعلام کرد. این در حالی است که مقامات دولتی پیشتر تعداد کشته شدگان در تهران را 7 نفر و در تبریز 4 تن ذکر کرده بودند. وبسایت جنبش راه سبز جرس خشونت‌ها و حوادث خونینی یکشنبه گذشته را به عوامل دولتی نسبت داده و میگوید هدف این بوده که پس از عاشورا فضای لازم برای دستگیری گسترده را فراهم آورند و مخالفان دولت را به زندان بیاندازند. در خبری دیگر، در پی انتشار گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس درباره معامله قزاقستان برای فروش مخفیانه 1350 کیلوگرم سنگ اورانیوم پالایش شده یا کیک زرد به ایران، وزارت خارجه قزاقستان در بیانیه این گزارش را القاعات بی اساس خوانده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نمایندگی جمهوری اسلامی در نیویورک هم با انتشار بیانیه این خبر را ساختگی دانست. وزارت خارجه آمریکا در واکنش به این گزارش هشدار داده است که صدور سنگ اورانیوم پالایش شده به ایران ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود. در خبر دیگر، نووی پلای کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر امروز شدت خشونت بکار رفته در سرکوب معترضان در ایران، افزایش شمار کشته شدگان، مجروحان و بازداشت شدگان را تکان دهنده خواند. خانم پلای افزود اطلاعات موجود بار دیگر حاکی از رفتار بیش از حد خشونت آمیز ماموران امنیتی و نیروی بسیج است. خانم روانشاد،
با سپاس از شما. حسین قویمی بود با تازه ترین خبرها. و اما شنوندگان گرامی، پخش صدای رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد با پارازیت‌های دولتی بار دیگر قطع شد. همکاران ما در بخش فنی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، تلاش می‌کنند این مشکل را مرتفع کنند. در حال حاضر می‌توانید صدای رادیو فردا را روی ماهواره‌های تلستار، نایلسات، عربسات و آسیاسات بشنوید. و اما نوبت میرسه به مجله اقتصادی هفته، بازپخش مجله اقتصادی هفته که کاریست از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در مجله دیگر از مجله های هفتگی اقتصادی رادیو فردا. پیامد های نارامی های سیاسی بر اقتصاد، افزایش واردات میوه و مشکلات تولید کنندگان داخلی میوه، سقوط شاخص های بورس و حجم معاملات بورس تهران. پس از رویدادهای خونین روز عاشورا و ناآرامی‌های سیاسی 6 ماه گذشته، اکنون این پرسش مطرح است که پیامدهای این تحولات سیاسی برای اقتصاد ایران چه خواهد بود؟ آیا ایران اصولاً شانسی برای جذب سرمایه‌گذاری دارد و سرمایه‌گذاران ایرانی جرأت سرمایه‌گذاری خواهند داشت یا نه؟ چه برسد به آمادگی سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران؟ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته با مقایسه شاخص‌های اقتصادی ایران با اقتصاد جهانی و کشورهای منطقه می‌گوید ریسک اقتصاد ایران در میان کشورهای منطقه در رتبه 16 و در جهان در مقام 124 قرار گرفته است. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به مجله اقتصادی یورومانی که میزان ریسک در هر کشور را بر پایه 9 معیار تعیین می‌کند، 50% از میزان ریسک اقتصادی در ایران را ناشی از شرایط سیاسی و عملکرد اقتصادی دولت می‌داند، در حالی که 50% دیگر ریسک اقتصاد در ایران ناشی از محدودیت‌های فعالیت‌های اقتصادی در کشور است. از احمد علوی، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه استکهلم سوئد، پرسیدم با توجه به این گزارش تأثیر رویدادهای سیاسی بر رفتار اقتصادی شهروندان چه خواهد بود؟
این اطلاعاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کرده مربوط به شرایط جاری نیست، مربوط به گذشته است. یعنی اگر مرکز پژوهش‌ها توجه می‌کرد به شرایط فعلی ایران، قطعاً ریسک سیاسی رو بالاتر می‌دونست و ریسک‌هایی مثل ریسک تجاری، ریسک مالی و ریسک ارزی رو هم بر اون می‌افزود. سرمایه‌گذاران خارجی برای ارزیابی چگونگی سرمایه‌گذاری در یک کشور معمولاً به چند نکته توجه زیادی نشون میدن و یکی نرخ به اصطلاح بازده یا بازگشت سرمایه است. در شرایط فعلی مسئله ریسک اقتصادی تنها نیست، بلکه ما در شرایط رکود تورمی وجود داریم و ریسک بالا، ریسک فزاینده و شرایط رکود تورمی که هر لحظه تعمیق میشه تأثیر میگذارد در ارزیابی سرمایه گذاران خارجی، هم از بانک ها یا به هر حال بنگاه های تجاری که تجدید نظر میکنن در داوریشون نسبت به ایران. مثلا مؤسسه ATN یا اون به اصطلاح مؤسسه دولتی ریسک سوئد در مورد اقتصاد ایران و شرایط فعلیش هم ارزیابیش رو تجدید نظر کرده درش و میزان ریسک ایران رو بالاتر ارزیابی میکنه امروز.
در اینجا البته الان با توجه به رویدادهای چند روز اخیر این پرسش مطرح هست که خب چه تأثیری این وقایع سیاسی ایران به خصوص در چند روز گذشته که یک سطح دیگری پیدا کرده در فرایند اقتصادی اصولا در ایران خواهد داشت؟
شرایط فعلی باعث فرار سرمایه میشه، هم از سرمایه بلند مدت و حتی سرمایه جاری. فرار سرمایه در ایران خودش یک شاخصی است برای سرمایه گذاران خارجی. یعنی سرمایه گذاران خارجی ابتدا نگاه میکنن ببینن اون به اصطلاح کشفلو به داخل یا خارج ایران شرایطی چطوره. در صورت میکه این وضعیت طوری باشه که ببینن که سرمایه داره خارج میشه، یعنی شرایطی که ما الان شاهدش هستیم، اونها تمایل زیادی نشون نمیدن به سرمایه گذاری در ایران. بر اساس تازه ترین اطلاعات بانک مرکزی، رکود در ایران دائما تعمیق میشه. این رکود به معنی کاهش سرمایه گذاری و کلا کاهش فعالیت های اقتصادی. شاخص هایی که بانک مرکزی ایران اخیرا نشون داده ناشی از اینه که به هر حال ما نه تنها رشد اقتصادی نخواهیم داشت، بلکه فعالیت های اقتصادی، مصرف و سرمایه گذاری کاهش پیدا میکنه و سرمایه گذاران خارجی نسبت به این اطلاعات بی‌طرف نیستن، بلکه برعکس. یکی از شاخص های مهمشون برای اینه ببینید اینکه دولت در شرایط فعلی قدرت مدیریتش رو از دست داده و ما می‌بینیم که کشمکشی که در جناح راست وجود داره باعث شده که دولت نتونه لوایح خودش رو به تصویب برسونه. بنابراین دولت اساسا مدیریتش بسیار ضعیف شده و ما توجه به اینکه اقتصاد ایران اقتصادی است که به میزان زیادی دولتیش با از کار افتادن مدیریت دولت در واقع یکی دیگه از شاخص‌های مورد توجه بانک‌های بین‌المللی هم چندان مطلوب به نظر نمی‌رسه.
ولی خب با همه اینها رئیس کل بانک مرکزی میگه که این بانک در حال مذاکره با بانک‌های خارجی است که بیان در ایران شعبه باز کنند. این رو میشه جدی گرفت اصولا تو این شرایط سیاسی و اقتصادی ایران؟
من با توجه به اون چند شاخصی رو که خدمتتون عرض کردم، یعنی ریسک و پتانسیل نسبی رشد اقتصادی و همچنین فساد مدیریت، بر اساس این شاخص‌ها من گمان نمی‌کنم بانک‌های خارجی تمایلی نشون بدن. بخصوص این شاخص آخر که من خدمتتون عرض کردم، به این جهت که یک بانک در شرایطی میتونه سرمایه گذاری کنه در کشور دیگه که در واقع یک شرایط برابری داشته باشه با بانک‌های داخل اون کشور. ما می‌بینیم چنین چیزی امکان نداره در ایران. چرا؟ بین بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی در ایران تبعیض هست و سرمایه گذاری بانک‌های خارجی در ایران هم در واقع یک مشکلی به اسم تبعیض خواهد داشت.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی با انتشار آمار واردات میوه در 8 ماهه گذشته نوشتند که واردات میوه در این مدت در مقایسه با سال پیش حدوداً 2 برابر شده است. برابر این آمارها تا پایان آبان ماه حدود 700 هزار تن میوه به ارزش نزدیک به 370 میلیون دلار به کشور وارد شده است. افزایش واردات میوه در حالی صورت می‌گیرد که تولید کنندگان میوه و دیگر محصولات کشاورزی توانایی برداشت و فروش محصولات خود را ندارند. به گفته یک کارشناس اقتصاد کشاورزی در ایران، دولت از بخش کشاورزی حمایت کافی نمی‌کند و در بسیاری از موارد تولید محصولات کشاورزی و دامی سودآوری ندارد، بدین معنی که تولید کشاورزان هزینه‌های تولید را پوشش نمی‌دهد و تنها یارانه‌های دولتی است که این محصولات را سودآور نشان می‌دهد. همزمان مدت هاست در ایران بر سر سیاست وارداتی و از جمله سیاست واردات مواد غذایی و کشاورزی بحثی جدی در جریان است که چرا دولت با دادن اجازه برای واردات میوه و سایر محصولات کشاورزی باعث ماندن محصول داخلی بر روی دست تولید کنندگان می شود. این پرسش را با هادی زمانی کارشناس اقتصادی در لندن در میان گذاشتم و از ایشان پرسیدم سیاست وارداتی دولت بر چه مبنایی شکل گرفته است.
دلایل متعددی داره، اما شاید دو دلیلی که برجسته‌تر هستند عبارت هستند از محیط تورمی اقتصاد از یک طرف و ساختار اقتصاد سیاسی کشور که بسیار رانتی هست. الان تورم در کشور از مرز 30% گذشته و به نظر میرسه دولت آسان‌ترین راهی که برای کنترل تورم انتخاب کرده این هستش که با واردات کالاهای کشاورزی افزایش عرضه فشار تورمی رو کم بکنه. از طرف دیگه ساختار اقتصادی سیاسی کشور هم این امر رو ترغیب میکنه، به خاطر اینکه در ارکان حکومت بخش بزرگی از اون به فعالیت‌های تجاری میل بیشتری دارن تا فعالیت‌های تولیدی، بنابراین منافع اونها در رونق تجارت و بار به خصوص واردات هستش و این هم سیاست دولت رو که برای کنترل تورم در پیش گرفته ترغیب میکنه. اما این سیاست تورمی دولت سیاست مناسبی نیست و نهایتاً موجب تضعیف بخش کشاورزی میشه.
خب اگر بخواد دولت یک سیاست به اصطلاح درست رو در پیش بگیره چه کار میتونه بکنه در مقابل بخش کشاورزی؟
مشکل بخش کشاورزی ما نهایتاً این هستش که سودآوری در بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخش‌ها به خصوص بخش‌های مثل خانه‌سازی، فعالیت‌های تجاری، بساز و بفروشی غیره بسیار پایین‌تر هستش و این امر موجب میشه که سرمایه و کسایی که دنبال فعالیت‌های اقتصادی هستند برای تحصیل سود بیشتر به سمت فعالیت‌های پرسود برن، یعنی از کشاورزی خارج بشه سرمایه و به سمت خانه‌سازی بره، به سمت بساز و بفروش بره، به سمت تجارت بره. یکی از دلیل‌های این امر که سودآوری در بخش کشاورزی پایین هستش سیاست‌هایی هستش که دولت داره دنبال می‌کنه. برای سال وقتی دولت با به مقدار زیادی پول نفت رو در اقتصاد تزریق میکنه، این باعث میشه که تورم بالا بره. منتها تورم در اون بخش هایی که واردات پذیر نیستن مثل خانه سازی طبیعتاً بسیار بیشتر خواهد بود. برعکس در بخش هایی که واردات پذیر هستند مثل کشاورزی تورم کمتر خواهد بودش. بالا بودن تورم در اون بخش هایی که واردات پذیر نیستن باعث میشه قیمت ها در اون بخش ها بالاتر باشه، یعنی سوداوریش بیشتر باشه. از طرف دیگه سیاست های دیگه ای هم دولت دنبال میکنه، مثل فرض بکنید برای حمایت از صنایع تعرفه ها رو بالا میبره، ولی در بخش کشاورزی این تعرفه ها بالا نیستش. در نتیجه باز دوباره سوداوری در بخش غیر کشاورزی در مقایسه با بخش کشاورزی بالاتر میره. همینطوری که خدمتتون عرض کردم، ساختار اقتصادی کشور هم که بسیار رانتی هستش و بیشتر به خصوص در ارکان حکومت بر پایه تجارت استوار هستش، این گرایشات رو در سیستم ترغیب و تشدید میکنه و نتیجهش این هستش که سوداوری در بخش کشاورزی افت میکنه، سوداوری در بقیه بخشا بالا میره و موجب انتقال منابع اقتصادی، خروج منابع اقتصادی از بخش کشاورزی میشه.
یک انتقاد دیگری که به دولت میشه این که به بخش کشاورزی یارانه کافی نمیده، در حالی که دولت با در نظر گرفتن اجرای لایحه هدفمند سازی یارانه ها در نظر داره که بخشی از یارانه های موجود رو هم لغو کنه. اون وقت با توجه به بحثی که در اروپا هست بر سر یارانه دادن به کشاورزان اروپایی که سالهاست حداقل در آلمان بحث است، در فرانسه بحث است، آیا دولت نباید این یارانه ها رو به کشاورزان بده تا این محصولات کشاورزی رو قابل رقابت با کالاهای خارجی بکنه؟
ببینید، در مورد یارانه ها بخش عظیم یارانه هایی که در کشور داده میشه مربوط به بخش انرژی هستش، شاید نزدیک به 70% مربوط به اون باشه. تنها بخش کوچیکی مربوط به یارانه های بخش کشاورزی میشه. در اون هم این یارانه ها ساختارش معمولا غلط هستش، بیشتر مشکل بر سطح ساختار هستش تا سطح این یارانه ها. فرض بکنید اگر شما یارانه به نون بدید، استفاده از نون خشک برای تغذیه دام مغروم به صرفه خواهد شدش و این به اتلاف منابع هستش. بنابراین این فقط بحث بر سر سطح یارانه ها نیستش، بلکه بحث بر سر ساختار یارانه ها هستش. سیاست هدفمند کردن یارانه ها اگر درست انجام بگیره، اولا باید در این بخش 70% که مربوط به انرژی میشه رو هدف قرار بده، در بقیه اون 20% 30% هر چقدری که هستش که احتمالاً تا بخش کمیش کوچکتری از اون هم تاثیر به بخش کشاورزی مربوط میشه، در اونجا باید اوغلایی سازی بشه که ساختار اونها، شکل و ترکیب اونها بهینه بشه که مثلا ما در شرایطی قرار نگیریم که مثلا برای تغذیه دام از نون پخته شده استفاده بکنن یا نون خشک استفاده بکنن. این ساختارها هستش که غلط هستش، ولی در مجموع بخش کشاورزی ما به حمایت احتیاج داره. اما بیشتر از اینکه این حمایت جنبه یارانه‌ای داشته باشه، در درجه اول باید از انجام سیاست‌های غلطی که اشاره کردم خودداری بکنم، در درجه دوم باید سطح باروری سرمایه را در بخش کشاورزی بالا ببرم و مسئله یارانه دادن شاید راه حل دهم بیستمی باشه که در این لیست اولویت‌ها قرار می‌گیره. اولویت‌های بسیار مهمتری وجود داره برای اصلاح بخش کشاورزی. برای تعدیل این مسئله باید دولت از این سیاست‌ها اجتناب بکنه، ساختار اقتصاد سیاسی خودش رو تغییر بده، به سمت اهداف غیر رانتی بره. حالا اینکه به چه صورت این کار انجام میگیره که خب بحث مفصلیه.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در اینجا چند خبر اقتصادی را از همکارم آزاده اسدی میشنوید.
به گفته حمید تهرانفر، مدیر کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، برخورد با مؤسسات مالی غیر مجاز جدی می شود و احتمال دارد برخی مؤسسات مالی و اعتباری بزرگ تعطیل شوند. به گفته این مقام بانک مرکزی، این بانک از تمام ابزارهای خود برای برخورد با مؤسساتی که از این پس به فعالیت‌های خارج از نظارت این بانک ادامه می‌دهند، استفاده می‌کند و هماهنگی‌های لازم در این باره با دستگاه قضایی انجام شده است. به گفته آقای تهرانفر، بانک مرکزی با هدف حمایت از مؤسسات مجاز و بانک ها و حمایت از سپرده‌گذاران با ارگان های مختلف هماهنگ شده است تا با مؤسسات مالی غیر مجاز برخورد کند و ممکن است در پروسه این جراحی بزرگ برخی از مؤسسات مالی و اعتباری که در ظاهر بزرگ ولی پوشالی هستند تعطیل شوند. مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی نامی از این مؤسسات غیر مجاز نبرد، اما گفت اسامی مؤسسات مالی فاقد مجوز به نیروی انتظامی اعلام می‌شود. پیش از این رئیس کل بانک مرکزی در مورد صندوق‌های قرض‌الحسنه گفته بود که صندوق‌های قرض‌الحسنه با کارکرد صنفی، تک واحدی و صندوق‌های مستقر در مساجد فعلا می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند، به شرطی که فقط در بخش موضوع قرض‌الحسنه فعالیت کنند. اما چنانچه این صندوق‌ها تسهیلات با نرخ سود بانکی ارائه دهند، از فعالیت آنها جلوگیری شده و با آنها برخورد خواهد شد. تهماسب به مظاهری، رئیس پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی، با انتشار مقاله‌ای در سایت اقتصاد ایرانی که زیر نظر وی اداره می‌شود، با انتقاد از سیاست دولت درباره مدیریت شرکت‌های خصوصی شده می‌نویسد: توزیع سهام عدالت تحت عنوان اجرای اصل 44 قانون اساسی و در راستای خصوصی سازی انجام می شود. بنابراین باید به تناسب سهام واگذار شده کرسی های هیئت مدیره کارخانجات واگذار شوند، از نمایندگان دولتی خالی شده و در اختیار نمایندگان بخش خصوصی قرار گیرد. در حالی که در مورد شرکت هایی که بخشی از سهام آنها سهام عدالت است، این اصل رعایت نشده و کرسی های هیئت مدیره کارخانجاتی که در قالب سهام عدالت بین مردم توزیع شده همچنان در اختیار دولت است. به نوشته آقای مظاهری، این روش مغایر با قانون و مقررات خصوصی سازی و حتی ضوابط برنامه اعطای سهام عدالت است و در صورت تصویب و ابلاغ آن امکان لغو آن وجود دارد. آقای مظاهری می نویسد توسعه فرهنگ سهامداری و آموزش مردم برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه و سهام می تواند توجیه یا هدف توزیع عمومی سهام باشد، ولی برای کارآفرینان و سرمایه گذاران مولد بخش خصوصی کاملا بدیهی است که حضور هرچند اندک دولت در ترکیب سهامداران بنگاه‌های اقتصادی به مفهوم تداوم نفوذ قابل ملاحظه دولت در بنگاه‌های مذکور است و امکان شکل‌گیری مدیریت حرفه‌ای و با صلاحیت در بنگاه را که هدف اصلی خصوصی سازی است از بین می‌برد. آقای مظاهری در مقاله خود نسبت به پیامدهای ناشی از اجرای برنامه توزیع سهام عدالت هشدار داده و می‌نویسد تداوم این امر می‌تواند عمق مشکلات را بیشتر کند و زمینه پدید آمدن بحران‌های مالی، اقتصادی و اجتماعی را فراهم کند، زیرا دولت در تلاش است بر سهامی مدیریت کند که خود مالک آن نیست و صاحبان سهام هم وکالتی به او ندادند. در این میان یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران، هم با انتقاد از سیاست‌های خصوصی سازی دولت گفت روش‌های موجود در مورد واگذاری به مشکل برخورده و در واقع اصل 44 در چنبره افتاده که دولت از این جیب خود برداشته به آن جیب دیگر می‌گذارد. به گفته یه رئیس اتاق تهران، انحصار و رانت دولتی، عدم وجود فضای رقابتی، دخالت دستوری در مدیریت واحدهای واگذار شده و توانمندسازی بخش خصوصی برای ورود به بازی‌های اقتصادی از جمله مشکلاتی هستند که فرایند خصوصی سازی و اجرای اصل 44 را ناکام کرده است. غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، میگوید با اصلاح ماده 85 لایحه هدفمند کردن یارانه ها، سازمان هدفمند کردن یارانه تشکیل می شود. به گفته وی، شب گذشته کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی تصمیم گرفت یک سازمان تحت عنوان سازمان هدفمند سازی یارانه ها با ماهیت شرکت تشکیل دهد. بنابراین تصمیم مجموع درآمدهایی که از هدفمندسازی یارانه ها به دست می آید پس از کسر سهم دولت به این سازمان واریز شده و برای باز توزیع بین مردم و برای تولید کنندگان تخصیص پیدا می کند. به گفته آقای مصباحی مقدم این شرکت یک مجموعه عمومی متشکل از وزرای مربوط که عنوان آنها در این لایحه ذکر شده خواهد داشت و اساسنامه آن توسط هیئت دولت تصویب شود. این شرکت موظف شده هر 6 ماه یک بار به کمیسیون برنامه بودجه گزارشی از کار خود ارائه کند. تغییرات در این لایحه هفته آینده به مجلس تقدیم می شود تا درباره آن تصمیم گرفته شود.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
در هفته‌های گذشته شاخص‌های بورس و حجم معاملات روزانه در پی تنش‌های اجتماعی و سیاسی سقوط کرده است. بر اساس گزارش‌ها، بورس تهران شاخص کل بازار سرمایه 20 روز معاملاتی آذر ماه را با 15 روز منفی و 5 روز مثبت سپری کرده است و ارزش و حجم سهام معامله شده نیز نسبت به ماه گذشته از افتی 91% برخوردار بوده است. از سوی دیگر شمار خریداران سهام با حدود 42% و شمار دفعات معامله هم با نزدیک به 60% کاهش روبرو شده است. از علیرضا احمدی روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران از دلایل این کاهش پرسیدم.
اصولا به طور سنتی تهران هر ساله از آذر ماه تا پایان زمستان با یک رکود نسبی و افت معاملات و کاهش میزان خریداران حقیقی و حقوقی مواجه میشه و این چیز غیر طبیعی نیستش، اما این سال آذر ماه یه مقدار افت شدیدتر بود که بخشی از دلایل و انگارش برمیگرده به مسائل سیاسی و مسائل هسته‌ای و مسئله تحریم بنزین ایران و برخی دیگه برمیگرده به رشد شدید قیمت سهام بورس تهران در تابستان و اوایل پاییز سال 88 که لازم بود در آذر ماه 88 برخی قیمت‌هایی که بیش از اندازه رشد کرده بود تأثیر بشه و نزول پیدا بکنه و به قیمت واقعی خودش برسه. اما امروز در واقعی که من دارم با شما صحبت می‌کنم بورس رونق بهتری نسبت به دیروز سه‌شنبه پیدا کرد و من تصور می‌کنم چون قیمت‌ها در بسیاری از سهام‌ها به کف خودش رسیده و به ارزندگی خرید نزدیک شده با استقبال خریداران در هفته‌های آینده مواجه خواهد شد. بنابراین ما یک رونق ناپایدار و کننده رو در هفته‌های آینده در بورس تهران خواهیم داشت، اما به طور قطع نزول و سقوطی که در ماه آذر ماه 88 داشتیم رو در دیما و بهمن ماه 88 نخواهیم داشت.
در گزارش‌ها اومده که هجوم دارندگان سهام برای نقد کردن سهام‌های خودشون بالا هست و از طرف دیگه تعداد خریداران نزدیک به 42% کاهش پیدا کرده و تعداد دفعات معاملات سهام هم 60% کاهش نشون میده. شما گفتین که این روند کاهش در آذر ماه و یا دی ماه معمولیه و هر سالی میشه، آیا در مقایسه با سالهای پیش امسال زیادتر نیست؟
این آمار فرماس نسبت به آمار ماهای گذشته، چون آمار آبان ماه و می آذر به پر رونق بود، مسلما وقتی در آذر با یک افت شدید مواجه میشه شاخص‌ها به چشم میاد. در مقایسه با سالهای گذشته اگر حساب بکنید، بله در مقایسه با سال 87 86 85 آمار آذر ماه امسال آمار بدی نیست، اما در مقایسه با دوران سیار طلایی و پر رونق بورس سالهای 77 تا 84 مسلما آمار بسیار بدیه. ضمنی که عرض کردم امروز چهارشنبه دارم با شما صحبت میکنم، رونق به بازار مجددا برگشت، چون به هر حال بهترین آلترناتیو با توجه به رکود عمیق و وحشتناک در صنعت ساختمان، ارز، طلا و سایر بازارها در اقتصاد کشور به نظر میاد بازار سهام و اوراق بهادار باشه. به عنوان نمونه من عرض کنم مثلا سهام شرکت صنایع ملی مثل ایران چند روزی است که با استقبال شدید خریداران مواجه شد. دلیلش هم این است که قیمت جهانی مس از حدود 4000 دلار در چند ماه گذشته به بالای 7200 دلار رسیده و این باعث گرایش شدید خریداران حقیقی و حقوقی به خرید سهام ملی مس شده.
شما اشاره کردین به رویدادهای سیاسی و تاثیرش، آیا تاثیر این التهابات سیاسی چند ماه اخیر بر بورس ملموس هست یا اینکه بازار بورس جدا از این رویدادهای سیاسی به کار خودش ادامه میده؟
ببینید بعد از انتخابات 22 خرداد 88 که کشور با چالش‌ها و گره‌های سیاسی مواجه شد، انتظار می‌رفت که بورس مثل تهران با سقوط شدیدی مواجه بشه، اما در کمال تعجب اینگونه نشد. یعنی ما شاهد تابستان بسیار پر رونقی برای بورس تهران بودیم و پاییز هم در ماه مهر و اوایل آبان بسیار بازار پر رونقی داشتیم. سیل خریداران بسیار زیاد شد، میزان تقاضا از میزان عرضه سهام بسیار بالا رفت، شاخص رشد بسیار بالایی کرد. بخشش مربوط به سهامهای 744 بود، بخشش هم برمیگشت به رشد تقاضای خرید سهام از طرف سهامداران حقیقی و حقوقی. بنابراین برای خیلی از تحلیلگران و صاحب نظران بورس تجربه انگیز، علیرغم این چالش و گرهزای سیاسی، چطور بورس رشد کرد میتونیم دلیلش رو این گونه ارزیابی و استنباط کنیم، چون بازارهای دیگه اقتصادی از جمله ساختمان در رکود بسیار عمیق و تاریخی و وحشتناکی به سر میبرند، مسلما نقدینگی سرگردان کشور بخشش هجوم میاره به سمت بورس. چون آقای زرنگار بنا به اعلام بانک مرکزی، نقدینگی سرگردان بخش خصوصی در سال 88 به رقم تاریخی 200 میلیارد دلار رسیده. مسلما اگر 1% این نقدینگی به سمت بورس هجوم بیاره، شاخص‌های بورس به شدت حرکت میکنه و این چیز تعجب آوری نیستش.
با سپاس از همراهی شما به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. وعده ما چهارشنبه هفته آینده.
بازپخش مجله اقتصادی هفته را می شنیدید که کاری بود از فریدون زرنگان. من الهی روانشاد از سوی همه آنهایی که در رادیو فردا در تمامی ساعت شبانه روز دل سوزانه برای خبررسانی به شما تلاش میکنن، به ویژه اونهایی که به دلیل نوع کارشون صداشون رو یا کمتر و یا هرگز نمیشنوید، شب و روز خوشی رو براتون آرزو میکنم و یادآوری میکنم که پخش صدای رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد با پارازیت‌های دولتی بار دیگر قطع شده. همکاران ما مشغول فعالیت هستن برای اینکه این مشکل رو برطرف کنن. صدای ما رو میتونید روی تلستار، نایل سات، عرب سات و آسیا سات بشنوید و همچنین اینکه همکارم حسین قویمی با تازه‌ترین خبرها تا لحظات دیگر با شما خواهد بود. خدا نگهدارتان تا